غلط این تفکر، یقینا حسب اون کتاب الله درست نیست. این کتاب مفصل و مبین و مجری و شارحی میخواهد، محوری برای عمل کردن و اجرای شدنش میخواهد، به همون دلیلی که ما به شخص پیامبر احتیاج داریم و قرآن به تنهایی کافی نیست، بلکه رسولی باید باشه که این قرآن بر او نازل بشود و او رو اجرا بکند، به همون دلیل بعد از شخص پیامبر به جانشین پیامبر و وصی پیامبر ما نیازمندیم. اگر قرآن به تنهایی کافی بود که آقای اسماعیل قرآن توی صندوقی از نور تو داخل خونه خدا یا رو پشت بوم خونه خدا
فرود
می اومد، اصلا میمد روی کوه ابو قبیس، بعدم یه ندا میپیچید ایها الناس برید قرآن رو بخونید استفاده بکنید. این نشد که. قرآن حامل میخواهد، شارح و مفسر و مجری میخواهد. آخه چه کسی تا حالا ادعا کرده که ما با کتاب طب از طبیب بی‌نیازیم؟ شما ببینید الان خب اینترنت هست و فضای مجازی، تو شما میتونید یه دونه بیماری مثلا کسی داشته باشه اینو سرچ بکنه، بعد بگن آقا این بیماری مثلا این داروها براش خوبه، ولی هیچ کس به اینا مراجعه نمیکنه، همه میرن سراغ طبیب.
اعتماد اصلا قابل اعتماد نیست،
میرن سراغ طبیب. کدوم کتاب قانونی ما رو از مجری قانون و اون قاضی و یا فرض فرمایید که حاکم بی نیاز میکند؟ کتاب هدایت انسان برای از اولین تا روز قیامت، بدون یک کسی که این رو بفهمد، بدون یک کسی که بتواند او رو اجرا بکند. ما به همون دلیل که وحی به تنهایی کافی نیست، شخص پیامبر هم میخواییم. به همان دلیل بعد از پیامبر باید کسی باشد که شأن پیامبر رو داشته باشد، معصوم باشد، اما لازم نیست دارو وحی بشه، چون دیگه وحی تام و تمام از قانون اساسی اومده، مجری و مشرح و شارح و مفسر میخواهد. به همین دلیل اگر نباشد این احکام، حتی میتواند قرآن خوندن ما، حتی نماز ما میتواند خدایی نکرده دستاویز دشمن قرار بگیرد. اینقدر این مهم است. علامه امینی میگه خب آقا این حدیث سند دارد، معتبر است، نقل کردید؟ همشون میگن بله. میگه بس بگید فاطمه زهرا کی بود امامش؟ اگر بگید مثلا بعضی ها بودند، خب فاطمه زهرا که بر اون سخط داشت، نارضایتی از او داشت، مگه پیامبر نقل نکردن؟ که همه نقل کردن، شیعه و سلجوق احادیث متواتره. ان الله یرضی لرضاها یغضب لغضب فاطمه، خداوند رضای خدا در رضای فاطمه است، رضای غضب خدا در غضب فاطمه است. برادران اهل سنت ما هم نقل کردن. خب بابا همه نقل کردن که فاطمه زهرا نسبت بعضی ها نارضایتی داشت. من مدت ها باز فکر میکردم که چرا فاطمه زهرا آمدن سراغش، میگن فاطمه زهرا به امیرالمؤمنین میگن به فاطمه زهرا بگو یا شب رو گریه کنه روز آروم باشه، یا روز رو گریه کنه شب ها، بالاخره یکی از اینها رو استراحت بکنه. چرا مدام اینجور نارضایتی دارد، اینقدر بیتابی میکند؟ همش به خاطر این بود که بابا همه شنیده بودن که پیامبر فرموده است رضایت فاطمه رضایت خدا، غضب فاطمه غضب خداست، و این فاطمه نسبت بعضی غضبناک بود، ناراضی بود. خب خودتون هم که بزرگاتون هم که نقل کردن، که شما دیگه دنبال چی هستید آخه؟
ممنون.
و برای ما یک کلمه درس باشد آقای اسماعیلی، فاطمه الگوست، 12 گام برای دفاع از امام زمانش برداشت. من شیعه، شمای شیعه، شما مخاطبین و بینندگان شیعه، برای دفاع از امام زمانمون چه کار کردیم؟ خودمون رو در ایام فاطمیه، فاطمه ترازه، معیار، محک، خودمون رو محک بزنیم، بسنجیم یک دختر 18 ساله کارنامه 70 روزش، 75 روزش، 95 روزش، 12 اقدام بزرگ در دفاع از امام زمانشه. ایها الشیعه، تو چه کار کردی؟
این واقعا سوال بزرگی است که پیش روی همه ماست. حضرت صدیقه طاهره که بالاترین شخصیت عالم بود، پاره تن رسول خدا بود، برای امامش ولیش جانش رو داد، همه دار و ندارش رو داد و اونطور ایستاد. ما چه کردیم و باید چه کنیم؟ این هم سوال بسیار مهمی است. تشکر میکنم از جناب استاد پور صدیقه عزیزمون، التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام سلام، ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبا. زیبای ریحانه ی روح خدا سلام ای دار و نداره علی ای بود و نبود حسن ای مادر ارباب ما زشت لب نوجناب سید فی لبیک یا فاطمه الزهرا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند، از اینکه با ما از پخش زنده رادیو اقتصاد همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. در روزی که متعلق است به بی‌بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها، سال روز شهادت ام ابیها، اسوه تقوا حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و امیدوارم که امروز و هممون بتونیم بر مدار مصلحت حق تعالی به هر آنچه دلخواستمون هست انشاءالله برسیم. حاجت روا بشید و برای همدیگه دعا بکنیم تو این روزی که میتونیم با توسل به ساحت مقدس بانوی آب آینه حضرت فاطمه سلام الله علیها انشاءالله به دلخواسته هامون بر مصلحت البته خداوند متعال برسیم. با ما همراه باشید از پخش زندگی رادیو اقتصاد. یک بار دیگه این روز پر از حزن و اندوه رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگم. تا حوالی ساعت 22 با شما عزیزان همراه خواهیم بود. برنامه‌ای که در ادامه تقدیم خواهد شد به شما عزیزان بعد از صحبت‌های بنده و بخشایی که تقدیم میشه به شما عزیزان، زلال سخن رو برای شما عزیزان پخش کردیم که بعد از اون مادر بهشته که تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. رأس ساعت 16 شما عزیزان میتونید برنامه تابلوی واردات رو شنونده باشید که این برنامه همه روزه برای شما پخش میشه به جز جمعه ها. بعد از هشتگ خبر هم برنامه ویژه عصرگاهی رادیو اقتصاد طبق روال هر روز با نام 98 ها به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه تقدیمتون میشه. ایران 626 عنوان برنامه‌ای که شما عزیزان میتونید 18:35 شنوندش باشید. برنامه اشراق رو ساعت 19 تقدیمتون میکنیم و مثل هر روز به جز جمعه ها برنامه رهیافت رو ساعت 20 میتونید شنونده باشید. پایان بخش برنامه های نوبت دوم رادیو اقتصاد برنامه یاد ایام هست که ساعت 21 میتونید شما عزیزانی برنامه رو بشنوید و خدمت شما عرض شود که امروز هشتگ خبرها هم ساعت 15، 17 و 21 تقدیمتون میشه. ساعت 14:40 است. خیلی ممنونیم که با ما همراه هستید از پخش زندگی رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همچنان با ما همراه باشید. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. امروز روز سال روز شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها را. دل غریب من از گردش زمان گرفت، به یاد قربت زهرا شبی بهانه گرفت. شبان بغض گلوگیر من کنار بقی شکست و دیده ز دل اشک دانه دانه گرفت. عالم صدف است و فاطمه گوهر اوست، گیتی عرض است و این گوهر جوهر اوست. در قدر و شرافتش همین بس که ز خلق احمد پدر است و مرتضی شوهر اوست. الا ای چاه یارم را گرفتند، گلم باغم بهارم را گرفتند. میان کوچه ها با ضرب سیلی همه دار و ندارم را گرفتند. سال روز شهادت بانوی آب آینه اسوه تقوا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را یک بار دیگه خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که همه ما بتونیم در این روز بسیار ارزشمند بیشترین بهره رو ببریم و بهره‌مندیمون از تقوای حضرت زهرا سلام الله علیها، از حیا و حجبش و همه آنچه که در توصیف اون زبان الکنه، بتونیم بهترین باشیم در نوبه خودمون و الگوی شایسته‌ای هستن ایشون و بتونیم الگو برداران خیلی خوبی باشیم در کنار و ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها.
امشب دل ابری من دارد هوای مدینه، تا ابر ماتم ببارد در کوچه های مدینه. با سینه ای چون نیستان از نای جان نال خیزد، و از نال امشال ریزد در نینوای مدینه. از نبی داغ زهرا بر جان مولا شرر زد از داغ و دردش خبر داشت تنها خدای مدینه زهرا چو عزم سفر کرد جان علی در فغان شد دردا که گلزار تاها با این مصیبت خزان شد زهرا چو عزم سفر کرد جان علی در فغان شد دردا که گلزار سرای زمان سهل و سرای علی بود تا مرقدش می نشان کرد از چشم دشمن نهان کرد از راز این درد جان سوز آگه خدای علی بود گشته چون دیده کوسه از دیده دریا بگیری با داغ زهرا بنالی در سوگ زهرا بگیری گشته چون
عزاداری ها و دلدادگی هاتون انشالله که مورد قبول حق تعالی و بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید از پخش زندگی رادیو اقتصاد.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند: مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها را دیدم که در شب جمعه‌ای در محراب عبادت خیش ایستاده بود و تا صبحگاهان پیوسته به رکوع و سجود می‌پرداخت. شنیدم که بر مردان و زنان مؤمن دعا می‌کرد، آنان را نام می‌برد و بسیار برایشان دعا می‌نمود، اما برای خیشتن هیچ دعایی نکرد. پس به ایشان گفتم: مادر، چرا برای خیش همان گونه که برای غیر دعا می نمودید دعا نکردید؟ مادرم فرمودند: پسرم، اول همسایه و سپس خانواده. یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر رو گرامی می‌داریم و امیدوارم که همه ما بتونیم راهروان شایسته‌ای برای این عزیزان باشیم که از جان شیرینشون گذشتن تا ما امروز آرامش داشته باشیم. همکارانم میان برنامه‌ای رو آماده کردن تحت عنوان ذوالفقار که تقدیم میشه به همه شما.
ذوالفقار، برش‌هایی از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی.
Thank you. سجده شکر کردیم. من وسط چولانها یک سنگر کوچکی داشتم. یک نگاه به این آب کردم ببینم چه اتفاقی می افتد. وحشت همه وجود ما را فرا گرفته بود. می ترسیدیم. خدا می داند در کنار اروند که نشسته بودم بدنم می لرزید. می گفتم خدایا با این طوفان محال است بچه ها به آن طرف رودخانه برسند. در داخل آب ستونهایی که مشخص شده بود همه اینها را آب به زیر آب می برد و بالا می آورد. فریاد یا زهرای بچه ها از وسط آب در کنار ساحل شنیده می شد. ما درک نمی کردیم که این طوفان برای چیست؟ این موج برای چیست؟ ما پیشبینی کرده بودیم که ظرف یک ساعت از اروند عبور می کنیم. شاید 20 دقیقه گذشته بود که یکی از غواصهای ما برگشت. خیلی نگرانی ما را زیاد کرد. گفتم چه شد؟ گفت این آب همه ما را سر و ته کرد. من چشمم را باز کردم دیدم در ساحل خودمان هستم. شاید در طراحی پیشبینی کرده بودیم مثلا ما در یک ساعت مشخص به ساحل برسیم. فکر میکنم قریب نیم ساعت تا 40 دقیقه بود. اولین تماس که گرفته شد صدای حاج احمد امینی در بیسیم بلند شد. حاج احمد خدشکن لشکر ما بود، علمدار لشکر ما بود، حاج احمدی که مخلص بود، حاج احمدی که یک ذره ترس از دشمن هرگز به دلش راه نداده بود، یک عاشق بود. وقتی میخواست نیروی ویژه انتخاب کند نگاه میکرد ببیند چه کسی بیشتر میگرید. بر فاصله خواب بچه ها نظاره میکرد، راه میرفت، حرف میزد و خودش را سرزنش میکرد و اشک میریخت. هر که نمیشناختش از وضعی که او داشت فکر میکرد موج او را گرفته. حاج احمد آرام پشت بیسیم مرا صدا زد. اسم رمز من آنجا حبیب بود. با آن صدای آهسته گفت ما داخل باغ شدیم. باغ میدان مین دشمن بود. گفت من به خط دشمن رسیدم، من به موانع دشمن رسیدم. ما در تمام شناسایی ها که دلول فجر هشت کرده بودیم هیچ وقت جزر و مد آب اجازه نداده بود ما در نقطه مطلوب پیاده بشویم. همیشه با فاصله 1 کیلومتر از هدفی که می‌خواستیم آب ما را توی ساحل پیاده می‌کرد. آن شب اینها توی نقطه دلخواه رسیدند. وقتی اولین نیروها به موانع دشمن رسید خدا را شکر کردیم. سجده شکر به جا آوردیم. نیروهای دیگر به موانع رسیدند. دشمن در آن شب داخل موانع کار می‌کرد. همه نیروهای بعثی داخل مانع بودند. بچه‌های ما داخل سیم‌های خاردار خوابیده بودند. بعثی‌ها از موانع بیرون آمدند. یکی از بعثی‌ها خم شد و بچه‌های ما را دید و شروع کرد به شمردن. 1، 2، 3، 4. او تا 20 ردیفی که بچه‌های ما خوابیده بودند همه را شمرد. خط از نظر نظامی لو رفته بود. ولی یک مرتبه وضع تغییر کرد. این بعثی که ما را دیده بود 3 تا از دوستانش را از داخل مانع صدا زد. آنها را برداشت بدون اینکه به کسی خبر بدهد سوار ماشینشان شدند و فرار کردند. الطاف خداوند بر سر بچه ها سایه افکنده بود. از موانع عبور کردند و پشت دشمن استقرار یافتند. شکستن خط اروند یکی از سخت ترین عملیات های نظامی بود. تا حالا هیچ فرد نظامی از اروند عبور نکرده بود. تا حالا هیچ حرکت نظامی و جرأت نظامی نبود که از اروند عبور کند. در کمترین ساعت و کمترین لحظه از نظر زمانی خط شکسته شد. بچه ها عبور کردند و دشمن را دور زدند و دشمن را غافلگیر کردند.
اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.